أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یکی از مباحث مهمی که در فقه اسلامی در حوزه قضاوت مطرح میشه قاضی تحکیم هست. قاضی تحکیم این استش که دو نفر که با هم نزاع دارن فرد ثالثی را به عنوان حکم انتخاب کنن تا بینشون حکم کنه و هر حکمی بکنه اون دوتا بهش ملتزم بشه. ما برای اینکه وارد بحث بشیم عبارتهای بعضی از بزرگان خدمتتون عرض میکنیم تا بعد انشالله برسیم به حوزه ادله. اولین کسی که صراحتاً مسئله رو مطرح کرده شیخ طوسی هست در خلاف. بعضی از بزرگان گفتن این عبارت قاضی تحکیم تا زمان شهید اول وجود نداشته، شهید اول تنها اولین کسیست که عبارت قاضی تحکیم رو به کار برده. قبل از شهید اول معمولاً با این عبارت این مسئله رو مطرح کردن که اذا تراضی یا خصم، یعنی اگر دو نفر رضایت بدن به یک فرد دیگه، به یک حکمی، حالا گاهی گفتن حکم، گاهی گفتن رجل، گاهی گفتن اخوان، این تعبیر بوده. شیخ طوسی هم در کتاب خلاف میگه اذا تراضا نفسان، یعنی دو نفر به رجله، یعنی یه نفر دو نفر با هم دعوا کردن، دو تا خانم دو تا آقا، یه آقای رو میگه من رعیه، یعنی نه از مجتهدین نه از قاضی منصور، یعنی یه نفر همین از رفقاشون از همین مردم عادی رو میگن آقا شما بیاید و قاضی و بین ما حکم کنید. اذا تراضا نفسان به رجل من رعیه یحکم بینهما، تا بیان حکم میکنن بین این دوتا و سعلاه و الحکم بینهما، ازش درخواست بکنن که بیاد حکم کنه بین اینها. کان جائزن، این امر جائزه، یعنی ممزاته، بلا خلافه، خلافی هم در مسئله نیست، یعنی مثلا ادعای اجماع هم شده لازم فرم. فعضا حکم بینهما، اگر حکمی بینشون صادر بشه لازم الحکم و لیس لهما بعد از ذلک خیار، و اگر اون حکم آمد بینشون رفع اختلاف کرد و اینها، حکم بر هر دوشون لازمه و دیگه اختیاری بعد از اون ندارن. شافعی گفته دو تا قول داره، ولی شافعی فیه قولان، احدهما انه یلزم به نفس الحکم کما قلنا، یه قولش همیست که ما گفتیم، و ثانی یقف و بعد انفاذ حکمهی علا ترازیه ما. قول دومش اینه که نه، حالا اینا دوتا رفتن اختلافشون رو حل کردن توسط یه فردی، بعد از اینکه این آقا حکم کرد یکی از دو طرف که آقا من این حرفا این آقا رو قبول ندارم، این چیه داره میگه، این میتونه بزنه زیرش. یعنی سوال اینه که آیا بعد از اینکه حکم حکم کرد میشه زد زیرش یا اینکه نه دیگه باید ملتزم باشیم. شافعی قول دومش گفته میشه بزنیم زیرش، یقف و بعد انفاذ حکمی متوقف است بعد از اینکه حکمش صادر کرد علا ترازیه ما، که هر دوشون به این چیز راضی. پس یه رضایت قبل الحکم داری، یه رضایت بعد الحکم. قاضی تحکیم تا رضایت قبل الحکم نباشه اصلا قاضی تحکیم نمیشه. قاضی تحکیم وقتی قاضی تحکیم میشه هر دو طرف میگه آقا بریم پیش این، اونم بگه باشه بریم پیش این، اونم بگه باشه بریم پیش این، بریم ببینیم هر چی گفت ما قبول، اونم بگه قبول، اونم بگه قبول، برام پیشش. این میشه نه مجبوری میشه دیگه. حالا اون چاره ای نداری میشم اینجور که شما میگید به این معنایی که دیگه راه حلی نیست. راه حلی، حالا چه راه حل باشد چه راه حل نباشد، برای این میشه قاضی تحکیم، این میشه قاضی تحکیم. حالا که رضایت کردم برم پیش قاضی تحکیم اون نظر بده، بعد از اینکه حکم کرد یکی بگه آقا این حکمش خیلی دیگه، ما خودمون اگه دو تایی میشستیم شاید به 100 تومانم راضی میشیم، این الان میگه 1000 تومان، این چی میگه اصلا؟ بهش میگه آقا من قبول ندارم، بزن زیرش. ایشون حکم آقا مرحوم شیخ خوب نمیتونه بزنه زیر، نمیتونن بزنن زیرش، ولی اینجا ایشون میگه متوقف است بعد از انفاذ حکم الا ترازیه ما، یعنی باید حتما رضایتم بعد الحکم هم داشته باشه. فاذا ترازا یا بعد الحکم لازمه. آره اگه گفتم دیگه نشستن تو اون مجلسشون عرض کنم گفتن آره قبوله، دیگه اونم گفت باشه، اونم گفت باشه، دیگه چاره‌ای نیست و رفتن بیرون. دیگه بعد که قبول کردن و رفتن بیرون، دوباره بزنن زیرش، میگه نمیشه، لازمه. خب حالا دلیل شما چیه؟ خب دلیل بر چی چیه؟ آیا دلیل بر این که دو قول شافعی داره ما داریم یکیشو میگیم، یا دلیل بر این اصل قاضی تحکیم؟ ببینید عبارت چی میگه؟ اجماع الفرقه علا اخبار رباوها، میگه اجماع کردم از کنم شیعیان بر اخباری که روایت کردم که میشه رفت پیش قاضی تحکیم، و اگه رفتی لازمه، و اگه رفتی لازمه و باید بهش حکم کنیم. و اذا کان بین احدکم و بین غیره خصومه، فلینظر الی من روا احادیثه و علم احکامنا فلیتحاکما الیه. خب حالا ببینید، ما یه مسئله خیلی مهمی که از همینجا سرچشمه میگیره اینه که آیا این روایاتی که ما چند تاشو خوندیم، که در 15 تا روایاتی که در باب اینه که آقا اگه دو تا شیعه اختلاف کردن، این روایت خوندیم دیگه، گفته که آقا پیش طاغوت نرید، اینه بین خودتون یکی رو انتخاب کنید، اینه بذارید حکم. حالا اینه انتخاب کنید، بعضی جا داره که این فرد که انتخاب میکنید چه مختصاتی داشته باشه، در روا احادیثنا و نظرتی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، بعضی عبارت ها مثل مقبوله عبارت نهانزنی قیودی داره، بعضی نه قیودی نداره. حالا بحث داره اینه که اینا ما تا حالا اون بحثی که میکردیم سر قاضی به قول مرحوم شهید تعمیم بود، نه قاضی تحکیم. قاضی تعمیم یعنی اون قاضی که ائمه علیهم السلام نصبش کردن برای قضاوت. ما باید گفتیم که باید قضاوت از سوی امام یا من نسب الامام تعیین بشه. خب ائمه فرمودن که آقا برید پیش مجتهدین، اونجوری که مشهور گفته، یا اونجوری که ما گفتیم برید پیش طلبه با سواد درس خونده قریب الاشتها یا عالم قریب الاشتها. عرض کنم حضور شما که این میشه قاضی تعمیم، یعنی ائمه برای همه قرارش دادن، به همه گفتن آقا برید به قاضی مجتهد مراجعه، به همه گفتن. اما قاضی تحکیم مال همه نیست، مال کیه؟ مال اون دوتایی که اختلاف کردن، اولا ثانیا رضایت دادن که این آقا رو برش نکن. به عبارت دیگه قاضی تعمیم رو امام نصب میکنه، ولی قاضی تحکیم رو نصب اولیش از امام نیست، نصب اولیش توسط خود اون دو نفره تعیین میشه، معین میشه که چی. اونجا امام معین میکنه، میگه این آقا رو من نصب کردم، حالا یا به نصب عام که گفته مجتهدین رو نصب کردم، یا به نصب خاص اسم میبرم. ولی اینجا نه، خود مردم، خود اون طرفین نزاعین اینو انتخاب میکنن. حالا ما باید ببینیم روایات داره کدومو میگه، روایات داره کدومو میگه. ممکنه برخی روایاتی رو بگه، برخی روایاتونو بگه. ما اون چی که قبلا صحبت کردیم خیلی مفصل راجع به عمر بن مقبوله، عمر بن حنظله و راجع به روایت ابی خدیجه، دو تا روایت بود، گفتیم که اینا مربوط قاضی منصوبه، قیودی هم که داشت توضیح دادیم و اون توضیح رو هم کردیم بر عالم باسواد در حوزه قضاوت، هم کردیم بر این معنی، گفتیم این نسب عام هست. حالا اینجا الان ایشون به یه عبارتی داره اشاره میکنه که الا من روا احادیثنا و علم احکامنا فلیتحاکم الیه، که این مورد قاضی منصوبه، ولی قاضی تحکیم چی؟ نیست. یعنی ما چنین تعبیری که من روا احادیثنا رو راضی به احادیث نه، یکی یه نکته. نکته دوم اینی که ایشون درسته که گفته لا خلافه، ولی اجماع فرقه شیعه را مبتنی کرده بر روایات، یعنی خودش با زبان روشن و شفاف ایشون دارن میفهمند که این اجماع، اجماع چیه؟ مدرکیه. تو میگه اجماع الفرقه علا اخبار الولا، یعنی نه اجماع بر مسئله، اجماع بر این اخبار. خود روشنه که مستند است. تا وقتی مستند ما اینی باشه که مرحوم شیخ گفت، که ما اینو گفتیم مثلا این دلیل قاضی تحکیم نیست، این دلیل قاضی منصوبه، قاضی تعمیمه. بنابراین فعلا که حالا این دلیل که شروع خیلی جالب
است. چرا فرق داره؟
ها؟
تفاوت بین قاضی منصوب و تحکیم. وقتی معصوم میگه که مثلا معارف دین ما رو داشته باشه، مثلا اینکه میخواد خودم غیر شرعی نده دیگه.
خب
فلسفه این چی جوری مثلا مشتهد باشه یا احکام بالغ باشه؟
خب
خلاف حکم الهی نده.
خب
وقتی بگیم که نه، اگر خود دو نفر راضی بودن، مثلا اون دریا نیستن، دو نفر راضی بودن، یکی که اصلا هیچ چی از دین نمیدونه، نمازش هم شاید نخونه،
خب
باید اصلا مثلا حاجی بازدادی معروف کنه،
نظر به این نداره. شما داری میگی که اونی که قاضی تحکیم هم هست باید دانشمند باشه. حالا ما الان این بحث نداریم، ببین این بحث بعدی میده، ما 6 تا بحث بعد از این داریم. الان این یکیشو شما اشاره، الان راضی به این بحث جزئیات مسئله بحث نداریم که این قاضی تحکیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه، حکمش ممزاد هست یا نیست. الان چی داریم؟ الان میخوام اینو بگیم، آیا قاضی تحکیم اصلا شرط مشروعیت دارد یا نه؟ آیا اصلا میشه ما دوتا بگیم آقا هرچی این گفت و بریم بهش ملتزم؟ حالا شما بگو مشتهد ابدن، میشه من و شما به جایی که بریم دادگاه، به جایی که بریم منصوب من قبل امام، بریم بشه یه نفری که با سواد مشتهد همه شرایط داره، حالا هر شرایطی که گفتیم میگیم، حالا راجعه این بحث که آیا این شرایط این دوتا قاضی یکیه یا فرق میکنه، بالاتره کمتره تره، اینه بحث. ولی الان بحث می‌کنیم اصلا قاضی تحکیم شرعیت داره یا نداره، حیث این که بعضیا گفتن نداره، بعضیا به خصوص تصریح کرده شهید ثانی که در عصر غیبت اصلا قاضی تحکیم شرعیت نداره، چون که ائمه اطهار برای عصر غیبت تعیین تکلیف کردن، گفتن برید پیش ارسلان، وقتی دست امکان نیست ندارید پیش این قضات جور نرید، برید پیش این قاضی که من نست. علا فرض این که اون روایاتی که خوندیم قاضی منصوب باشه، اگر چنین باشه بعضی ها اینجوری گفتن، حالا ما میخوام ببینیم که اون بعضی ها درست گفتن یا نه. الان اولین مخالف که مقدمه بر شهیدم هست شیخ طوسیه که قائل به اینه که نه قاضی تحکیم داریم، هیچ مشکلی هم نداره، اجماع فرقان هست، منتها وقتی تمسک میکنه به دلیلی تمسک میکنه که ما این دلیل برای قاضی تحکیم قبول نداریم. دقت میکنه این قاضی قاضی منصوبه، قاضی تحکیم نیست. حالا البته ایشون اشاره داره، حالا میرسیم. کلا عرض میکنم که روایت دو دسته هستن، بعضیشون هستن که خیلی روشنه که داره قاضی منصوب میگه، بعضیشون هم اجمالا روشن است که داره قاضی تحکیم میگه. دو دسته روایت داریم، حالا اینا رو میخونیم، ولی فعلا حالا ایشون یکی رو به جای دیگری گفته. دلیل دوم، لأن الواحد منا اذا دعا غیره و الى ذلک فامتنع من کان معصوما فعلى هذا اجماعهم. یه اگر روایت باز میگه که ما اجماع داریم که اگر یکی از ما دیگری رو گفت آقا بیا بریم پیش این رفیقمون اختلاف من و تو رو حل بکنه و ما نرفتیم، این گناه کرده، چون اگه نریم پیش این قاعدتا باید بریم پیش طاغوت و روایت هم طاغوت رو نهی کرده، پس گناه داره که ما قبول نکنیم، بگیم آقا ما دوتا بریم پیش ایشون اختلاف ما رو حل کنه، این گناه کرده، چون یه نتیجه‌ش میشه پس پوشیم بریم پیش طاغوت دیگه. فعلا قضا اجماع، اینم اجماع هست که نباید پیش طاغوت رفت. ایزن ما روا عن النبی، یه روایت از اهل سنت نقل میکنه ایشون، کمان که دعوش در خلاف اینه، و من دیدم که بعضی گفتن که کتاب خلاف و حتی کتاب مفسود بر مبانی عرض کنم در روش و نگارش فقه اهل سنت نوشته شده و توجه هم دارن ایشون به اهل سنت، این خیلی مهمه. یعنی ما بعد از برخی از فقهامون دیگه چنین اتفاقی در متاسفانه در حوزه های علمی شیعه نیفتاده که توجه مقارن داشته باشن به فقه، هم به فقه سنی توجه داشته باشن هم به فقه شیعه. مرحوم شیخ تو کتاب خلاف واقعا شاهکار کرده، این هر جور که هر بحثی کرده نظر از اون مذاهب اربعه را هم هر جا بوده، به خصوص شافعی و حنفی و بعدا هم حنبلی و مالکی بیان کرده. بله همزیستی نه قومیتی، همزیستی علمی در غیر از اینکه کنار هم زندگی میکنن، ولی مدرسه های علمیشون مسجداشون از هم سوا، اون موقع اینجور نبود، مسجد یه مسجد بوده، من حوزه علمی هم و یه حوزه علمی.
عبارت قبلی ما چه شد؟ اون من که
میگه لعن الواحد منا اذا دعا غیره، اگر یکی از ما رفیقشو بگه بلندشو بریم الی ذالک، یعنی الی قاضی تحکیم، فهم تنع منه، یعنی او امتناع کنه بگه نه من نمیام، خوشو بریم پیش اون قاضی اصلیه.
میتونه منصوب باشه،
ولی حالا الان به قرینه مباحث دیگه، به قرینه اون روایتی که بالا گفت داره ایشون اشاره میکنه که معصومه دیگه، در اصلی که در روایت وارد شده دیگه، کان معصومن فعلا حضا اجماع. خب کان معصومن یعنی چون ممکنه اگر اینجوری معنا نکنین یکی بگه خب کی گفته معصومه، حضا اول میکنه شهید اول بده بشه که خب کی گفته که اگه نریم پیش قاضی تحکیم گناه کرده. بنابراین فرض رو باید جایی ببریم که اگه نریم اینجا مجبوریم بریم اونجا، همون که در روایات هم مثل مقوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه همینجور اومده. روایت سوم رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنه، قال من حکم بین اثنین تراز یا بهی فلم یعدل بینهما فعلیه لعنت الله. اینم روایتی است که از حضرت پیامبر نقل شده که فرمودن هر کسی که حکم کنه بین دو نفری که راضی شدن به این یه نفر و اون عدالت به خرج ندهد نسبت به اینها، یکی و بر دیگری حق رو پیدا کنه، نظرش بر عدالت رو بفهمه ولی بر طبق عدالت حکم نکنه، و علیه لعنت الله. این حالا همون قاضی جوره که لعنت برش وارد شد.
یعنی
اصل فرمان قیل داره قلولا انه حکمه بینهما جائز لازم، اگر حکم بین اینها جائز لازم نباشد لما تواعده باللعن، معلومه اصل مسئله جایز بوده که حالا وعده به لعنت داده. و ایزن لو کان الحکم لا یلزم به نفس الالتزام و الانقیاد لما کانه لطرف و علیه معنا، یه اگر حکمی که کردن لازم نباشه به نفس الالتزام، یعنی به صرف این که این دوتا ملتزم شدن به این آقا، این دوتا صرفا این که ملتزم شدن به این آقا، اگه بگیم نه این موجب الزام حکم این آقا نمیشه، خب پس طرف و به سمت او چه به معنا داره؟ آقا بگی آقا الزامی نیست، یا آقا دوتایی راضی شدن برن پیش این آقا، بعدم میگی نه الزامی نیست، حالا بعدش اگه راضی شدن شدن، اگه نشدن نشدن، طرف خودی که معنی نداره. فا این اکتوبر ترازی کان از ذالکه موجودن قبل طرف اله، اگر اعتبار کردیم ترازی رو، این ترازی قبل طرف ها موجود بوده. بنابراین
نمیشه
که
دلیلشون
رو حالا ایشون دلیل آورده دیم، میگن داره توضیح این روایت رو میده، دلیل مستقل نیست، دلیل مستقل نیست. ایشون میگه ما از این حدیث دو تا چیز میفهمیم، یک مشروعیت و دو لزوم رو. حالا ما الان راجع به لزوم بحث نداریم، لزوم رو بعدم بحث میکنیم که آیا بعد الحکم این حکم آیا لازم است که ما هم ملتزم به حکمش بشیم همه، یا نه میتونیم بزنیم زیرش، این بحث بعدی بعد المشروعیت. الان بحث اول ما چیه؟ مشروعیت. حالا ایشون چون میخواد فرق قول خودشو با شافعی بگه، چون شافعی دو تا قول داشت، یکی گفت بعد الحکم الحکم لازمه، حکم لازمه، بعد یه قول شافعی گفت لازم نیست، اینجا میگه از این روایت معلوم میشه لازمه، چون اگه لازم نباشه که خب اینا میزنن زیرش میگن. در مقصود هم همین عبارت رو آورده، میگه اذا طرف نفسان، طرف اذا طرف نفسان الی رجل فرض یا بهی حکمن بینه هما سألاها اگه کمه لهما بینه هما جازه. میگه اگر دو نفر بر یه مردی از رعیت، خب توجه کنید من الرعیه خیلی شفاف بکنه، با اینکه حالا ما این بحثمون نیست ولی اشاره چون رد بشیم ازش، داره میگه که نه حالا مشترط نبود، طلبه نبود، درسونده نبود، نه حالا یه رعیتی پیدا کنی، حالا آقا تو بیا اینجا بین ما بذاره، بقید که حالا دعواشون میشه، میگن یه آقای رد شد، میگن آقا بیا ببین آقا ما دوتا اینجا تو ببینیم نظر تو چیه، ما ملتزم بشیم. حالا یه وقت مشورت هم نمیگیم، نه بگیم ملتزم بشیم. الی رجل من الرعیه فرض یا بهی حکما بینهما و درخواست کنن از او که یحکم لهما برای اونها حکم کنه، بینشون جازه و این نوایه جزه این یرزه یا به ما یسلوها این یلی الغذا به من یسلوها این یلی الغذا. البته اگه میگیم جائزه کسی رو میگیم که صلاحیت برای قضاوت چی داشته باشه، یه بچه‌ای نباشه، یه مجنونی نباشه، یه کم عقلی نباشه، شرایطش رو داشته باشه. حالا این وقت میشه خلاف اون بالا، عبارت بالا، یه خود این نزدیک میکنه این عبارت رو به این که به من یسلوها این یلی الغذا. آیا من اداره اشاره میکنه به اون شرایطی که در قاضی منصوب گفته، یا اینکه نه یه شرایط پایین‌تری رو داره میگه، یه شرایط کمتری میگه. و هو یکون من اهل العداله والکمال والاشراف. حالا اون شرایط کمتر هم خودش توضیح داده، میگه اولا عادل باشه، ثانی هم کمال عقل داشته باشه، کمال دین داشته باشه، ثانی هم مجتهد هم باشه. حالا ما شرحناه من صفت القاضی، که در صفت قاضی این ستا رو گفتیم، لأنه رضی به قاضیان، میگه چون این دوتا راضی شدن که این آقا رو قاضی قرار بدن، فاشبه قاضی الامام، این شبیه قاضی منصوب میشه. ببینید خیلی شفافه که ایشون بین قاضی تحکیم و بین قاضی منصوب داره چیکار میکنه؟ تفکیک میکنه. ولا فصل بین انگر زیاده ای فی بلد فیه حاکم سوا اولا. حالا بعد دیگه ایشون وارد یه سری جزئیات میشه، حالا اشکال نداره بذاری، چون بحث از اینجاها داره سرچشمه میگیره، اشاره به بعضی از جزئیات هم بکنیم اشکال نداره تو عبارتش، ولی بعدا اینا رو مفصل بحث کنیم. میگه فرق نیست بینی که یر زیاده ای فی بلد فیه حاکم سوا و اولا لا حاکمتی. حالا این دوتا میگه قاضی تحکیم آیا مشروعیت داره؟ جاییست که قاضی نیست، میگه آشون قاضی نیست بریم یه که برداریم بیاییم من، یا نه قاضی هم هست، میگه نه قاضی باشه نباشه میشه رفت سراغ قاضی تحکیم میشه. حالا آره ما الگه توی لسان جدید گاهی اوقات به این داور اطلاق کنیم، قاضی اطلاق نمیکنیم، میگیم داور. آره نه حالا حل اختلاف هم داوری نیست، ولی داوری یه باب مستقلیه در آیین دادرسی ما. داوری و حالا اینکه اون داوری هم آیا قاضی تحکیم هست اونم بحثه، ولی به هر حال یه آقا داور قرار بدیم بگیم بگیر به ما حکم کنه، نمیگیم این آقا قاضیه، یعنی اصطلاح قاضی رو که میگیم این آقا حکمه، این آقا بیاد بین من تو رفع اختلاف کن. توی قراردادهای فعلی هم خیلی این اتفاق میفته، میگن آقا بین دو تا قرارداد بمونه، میگن اگر اختلافی شد فلانی یا فلانی و فلانی بیاد رفع دعوا، هر چی بگه ما قبول داریم، زیر قراردادشون امضا میکنه، الان هم مرسوم هست. میگه این فرق نمیکنه، الباب و واحدون، هر دوتاش یه مسئله هست، یه بابه. لأنه اذا کان ذلک علیه ما فی بلد لا قاضی به هیچ از ذلک فی بلد به قاضی. میگه که اگه بتونن اینا مراجعه کنن در جایی که قاضی نیست، در جایی که قاضی هم هست میتونن مراجعه کنن، اگه اونجا نتونن مراجعه کنن اینجا میتونن مراجعه کنن. این دوتا حکمش یکیه، نمیشه بگی اگه قاضی بود مراجعه نکنیم، اگه قاضی نبود مراجعه کنیم. نه، این برای شرط نشده در قاضی تحکیم که قاضی نباشه توی شهر، نه قاضی هم باشه میشه مراجعه.
یه جورای
حالا میرسیم، حالا عبارت ها خیلی شفاف نیست. لما روی عن النبی علیه السلام انه قال من حکم بین اثنین تنازعا بهی فلم یعدل بینهما فعلیه لعنت الله. باز به همون روایت پیغمبر تمسک میکنه. این روایت در اسانید در کتب ما پیدا نمیشه، این روایت پیغمبر، ولی چون شیخ طوسی کتاب خلاف رو طوری نوشته که مخاطبان اهل سنت هم به پذیرند، لذا بسیار از اوقات به مستندات اهل سنت تمسک میکنه تا بتونه قول خودشو در مقابل شافعی و دیگرانی که اهل سنت هستن. برای ما حجت نیست چون سند نداره، توی اسانید ما هم وجود نداره. انه قال من حکم بین اثنین ترازی بهی فلم یعدل بینهما فعلیه لعنت الله ولولا ان حکمه بینهما یلزم ما تباعده باللعن عند الجور. میگه اگر این حرف پیغمبر لازم نبود، الزام آور نبود برای رجوع به حکم، حرف حکم الزام آور نبود، خب چرا لعنتش بکنه؟ خب لعنت جاییست که او الزام آور باشه، او بزنه زیرش بگیم لعنت، ولی وقتی اگه الزام آور نیست بزنه زیرش بگیم پیغمبر برای چی لعنتش کرد؟ دقت می‌کنیم، حالا یه حکم غیر عادلانه کرد، ما که ملتزم بهش نیستیم، وقتی اینا ملتزم نشه خدا برای چی لعنت می‌کنه؟ حالا یه چی گفت اونام که قبول ندارن برن دنبال خودش. معلوم میشه بالالتزام که این حدیث که حضرت داره لعن میکنه، چون دیگه راه در رو برای این آقا نمونده. اگر راه در رو برای این آقا که محکوم علیه باشه، لعن دیگه معنا نداره. چون لعن اصلا توی تعهدها
وقتی دو نفر عنوان تعهد بکنن، این اولا که لازم نیست تعهد کنن، چون اگر تعهد کنن دیگه معنا نداره. اون موقع است که این مستوجب درد یا هرسی باشن. این دلیل نمیشه که چون دو نفر متعهد نمیتونن عهدشون رو بشکنن، پس از اول هم لازم بوده که باهم عهد بدن.
نه نمیگیم، ما نمیگیم از اول لازم بوده عهد بدن، نمیگیم اگر راضی شدن بهش.
باز هم همین نگیم، این سری مونه که راضی شدن باهم یه عهدی بدن. خب این یا لزوم میاد برای
نه، ولی بعد از که عهد و بستن که لزوم میاره. اینا راضی شدن برن میشه این قاضی، هر وقت تا نرفتن میتونن بزن ازش، ولی وقتی رفتن اونم حکم داد، ایشون میفهمه دیگه لازم.
پس لزوم نمیشه.
چرا دیگه؟ ایشون داره میگه میشه فهمید. ایشون میگه میشه فهمید به خاطر اینکه اگر الزام آور نبود لعن معنا نداشت. لعن جاییست که راه در رو نباشه برای اون بنده خدای مظلوم که جور شده بهش، ولی الان که میتونه بزنه زیرش، خب دیگه بگه حالا این دوتا گفت و یه چی گفتی، منم یه چی گفتم، گفت ما هم قبول ندارم، بلند شدن رفتن. دیگه خیلی لند جای مناسبی پیدا نمیکنه وقتی مظلوم راه در رو داره. یعنی جور جایی تثبیت میشه که من دیگه نتونم راه در رو بگم. اون بگه ببین حکمم حکم پیغمبرم فرمودن تو باید ملتزم باشی. اینجا اگه دیارو جور کنه، لعن شرعی میاد تا مانع جور بشه. ولی اگه نه، اون آقا میتونه بگه من بزنه زیرش، از نظر شرعی هم اشکال نداشته باشه که بزنه زیرش. در حد اون که لعن خیلی مجرا پیدا نمیکنه، کمتر مجرا پیدا میکنه. بازم مجرا پیدا میکنه ولی کمتر مجرا پیدا میکنه. حالا ایشون میگه مجرا پیدا نمیکنه. خب شاید میخوای همینه بگی. ایشون میخواد بگه، من به جاش بگم، ایشون میخواد بگه که آقا بالاخره این به ظلم یه حکمی کرده، ولی این آقا میتونه بزنه زیرش. همینقدر که این آقا به جور حکمی کرده، همینقدر شامل لعن میشه، ولی این آقا میتونه بزنه زیرش. ایشون میخواد اینو، حرف بیرایی هم نیست، یعنی ممکنه. یعنی ما در مجاری دلائل حکم الهی نشستیم. اگه میخواستی هم نبگیری هم نمیخواستی بگیری شده، ما در مجاری حکم الهی نشستیم که بگیم آقا این لعنه به خاطر راه دروش بوده یا نه به خاطر نفس حرف جائرانه‌ای بوده. مثل که یکی دروغ بگه، بگه حالا از دروغ من حالا بالا پایین نشده گوشتن تو خبرم، بالاخره تو دروغ گفتی، بالاخره اون آقا حکمه به جور کرده. بعد این حکم کردنش در مقام انبیا و اولیاء الهی نشسته و داره این کارا رو میکنه. همینقدر که تو حرف جائرانه زدی ممکنه لعن شامل حال. بله اگر راه در رو نداشته باشه لعن خیلی سفت و محکم، ولی اگر راه در رو هم داشته باشه، شاید شریعت بخواد دیگران رو هدایت به عدالت کنه. چهار تا حکم اینجوری بکنی یه وقت تو زندگیت هم اینجوری میشی و به خاطر این لعن کرد. ولی جوابش اینه که خب لعن جاییست که طرف واقعا یه کار قبیحی کرده باشه که در اعلی درجه قبح واقع شده باشه و جوری که منجر به تضییع حق نشوه، به نظر میرسه که مذاق شریعت اونقدر یه سختگیری نکرده. جوری چرا؟ گناه کرده، گناه کرده، روز قیامت هم ولی به حد و قواره لعن رسیدن، یعنی این خیلی سنگینه، یه قرده استبعاد درش هست، ولی باز شاید ایشون دوباره اشکال. خب و فی هذا المعنى قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فلولا أنه مما إذا أظهره لزما لما لحقه الوعيد بكتمانه. ایشون هم شاهد میاره میگه ببین اینجا گفته لا تكتم الشهادة، هر کی شهادت رو کتمان کنه قلبش گناهکاره. میگه اگر این شهادت الزام آور نبود، معنی نداشت که ما وعید بکنیم به کتمانه. معلوم میشه یه الزامی توشه که دارن میگن گناه تا تثبیت گناه میکنن. دقت میکنه مثلا حالا این آقا که دروغ که نگفت، حرف به جورم که نزد، همین دهنش را هیچی نگفت، قرار باید میتونست یه چیزی بگه استیفای عدل کنه، این کارا نکرد، جورم نکرد ولی استیفای این آقا جور نکرد، استیفای حق نکرد، استیفای بیان حق نکرد. خب این آقا عرض کنم در این حال که حرف حق رو نزده، میگن گناهکاری و ترسوندنش از عقاب جهنم. این هم دیگه همینو میگه، میگه که اگر روایت آیه قرآن هم داره همینو میگه، میگه اگر شما دهنت بستی موجب با دهن بستنت باعث شد که عدالت استیفا نشه، این قلبت تو گناهکاره. فکر نکنی بگی من به من ربطی نه، به من چه، حالا اینا هر چی میخواد بشه بشه، به من ربطی نه، من برم سراغ خودم. میگه نه، تو نمیتونی بگی به من چه، باید بیای حضور بده کنی، شهادت بدی تا حق به حقدار برسه. و قال علیه السلام من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار. همینطور اونجا گفتن که اگر یه کسی رو ازش یه دانشی رو طلب کنه ولی کتمان کنه، حالا بعضی هستن که ازش سوال میکنه میگه نه این باشه تو جیبم فعلا، اینو به کسی ندم، اینو بعدا سر جایی قرضش بکنم. حالا دیروز یه جایی بودیم، یکی میگه آقا این آقا یک عالم چیز اطلاعات جمع آوری کرده، بعد هر وقت ازش میگن آقا اینجوری اینجوری میکنه، بعد هر از چند یه دونه این برگه ها رو میاره رو برای اینکه کارو کاسته بشه، بالاخره کسرات میشه. آره خب میگه اینو خداوند روز قیامت یه لجامی به دهنش میزنه، لجام یعنی دهن بندی که به اسب و حیوانات میزنه، به لجام من الله. فلولا ان علمه یلزم، اگر علمش الزام آور نبود، اذا اظهره ما له قول وعید اذا کتمه، اینه مال هم استدلال. و من قال الله یلزم به مجرد الحق کان لکل واحد منهم الخیار ما لم یترضا به بعد حکمه و اذا ترازا فی ذلک الوقت لزم حکمه و هو الاقوى عند ان علیه اجماع. خیلی خب، حالا از این موارد رد شیم، چون اینا دیگه وارد جزئیات مسئله میشه. همچنین شیخ اولین کسی است که عنوان تحکیم را در مورد حکمین زوجینی که بینشان شقاق است به کار برده، یعنی کلمه تحکیم در لسان شیخ طوسی هم به کار رفته، ولی قاضی تحکیم یا قضاوت تحکیم مال شهید اوله. مسئله 9 میفرماید که بحث الحکمین فی الشقاق علی سبیل تحکیم لا علی سبیل التوکیل. میگه اگر ما حکمین، دو تا حکم رو در جایی که زن و شوهر با هم اختلاف دارن بفرستیم علی سبیل تحکیم که اونا بیان حکم کنن که چیکار کنی، این علی سبیل تحکیم هست نه علی سبیل التوکیل. یعنی چی؟ میگه اگه دو تا حکم گذاشتیم اختلاف زن و شوهر حل کنه، اینا وکیل از طرف زن و شوهر نیستن، اینا حکمن، یعنی هر حرفی زدن دیگه حکمشون الزام آور میشه، چون وکیل حقش الزام آور نیست، میره میگه من وکالت از این دارم، اونم وکالت از این داره، خود با هم حرف میزنن، میان میگن آقا قرار شد اینجوری کنی، اونم میگه من بی خود رفتید از طرف من یه حرفو زدید، ولی حکم اینه که نه، اون یه حکم کنه همه باید بپذیرن. آقا حالا سبیل تحکیم اب نداره، حکم دو جوره دیگه، یه حکم یه دونه ای داریم، یه حکم دو تایی داریم، یه حکم سه تایی داریم. آره حکم مهم اینه که قراره این دو یکی دو تا سه تا بگن که اینا تحکیمشون چیه، اختلافشون چه جوره. و بهی قال علیون علیه السلام و ابن عباس و عمرو بن العاص و هو احد قولای شافعی و قول الاخر انهما علی سبیل التوکی. و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته نه این دوتا که حکم شدن از باب توکیله، ولی ایشون میگه نه، هم ما هم شافعی میگیم. ببینید یه فنی که به نظر من شیخ طوسی شاید در زمانش، حالا باید تاریخ سیاسیش هم مطالعه کرد، شیخ طوسی با این کتابی که نوشته شیعه رو کنار فقه اهل سنت مطرح کرده اولا، ثانیا هم ثابت کرد که اگه ما یه حرف بزنیم حرف ما نیست، شافعی هم نگفت، یه جا گفته شافعی نگفته، یه جا گفته حنفی نگفته، یه جا گفته حنبلی نگفته، یه جا گفته مالکی نگفته. یعنی ما یه جوری تلاش کرده که بگه آقا ما حرف ما نی، ما یه فرقه جدایی از اسلام نیستیم، ما هم مثل شما که اختلاف دارید، حالا ما هم یکی از این حرفا، یه وقت هم دیدیم حالا ما یه چیزی گفتیم که شما هیچ کنون چهارتا نگفتیم، ولی اکثر اقوال ما با یکی از اینا جفت چفت میشه و این یه هنره. آره این دیپلماسی ارسان مزرش مذهبی بهش بگیم، دیپلماسی مذهبی به کار برده برای اینکه شیعه رو در کنار اهل سنت تثبیت کنه، و این نقش بزرگی است که ما باید امروز در جهان اسلام هم حفظش کنیم، چون تعداد شیعیان در جهان اسلام خیلی گسترده نیست، شیعیان به خصوص 12 امامی. عرض کنم حضور شما الان که تثبیت شدیم الحمدلله، انقلاب حضرت امام ما رو در صحنه سیاسی در کنار مذاهب دیگه قرار داده. بله، خب قبل از انقلاب و زمانهای سابق چنین چیزی نبوده یا کمتر بوده. دلیل نا قوله تعالی فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها و هذا ظاهر فی الدکه. میگه کلمه حکم غیر سبیل وکیله، نگفته فبعثوا وکیلا من اهله و وکیلا من اهلها، گفته حکما و حکم. حکم یعنی بیاد حکم کنه دیگه، حکم یعنی بیاد نظر نهایی بده، نه که بیاد از طرف او بره حقش رو استیفا کنه، نه بره بگه آقا قط ختمش کنید قصه رو، یا طلاق بده یا طلاق نده، مهرش بده یا مهرش نده، بس تمامش شقاق برطرف شه.
نمیشه
تو حکم دیگه، قرآن داره میگه میشه. چرا دیگه میاد، ولی خب حق و حقیقت رو هم در نظر میاد. مثلا میگه این آقا خیلی اوقات تلخه، دست به زن داره، خب اینا رو میفهمه دیگه، و قرار هست به عدالت حکم کنه، بالاخره یه جوری مشکل حل میشه. نه لزوما منتظر ممکنه منتهی نشه. بله درست، ممکنه منتهی
نشه.
ببین اینا چون معمولا آدم های ریش، معمولا اینا که دعواشون میشه جوانن دیگه، تازه به هم رسیدن، این یه جا بزرگ شده اون یه جا بزرگ شده، به هم اختلاف دارن. حالا دو تا ریش سفیدی که سالها با خانوماشون زندگی کردن، سردگرم روزگار چشیدن، پیر شدن، بالاخره این مراحل رو گذروندن، میدونن باید چی بگن. قرآن حکمت داشته کارش. بله ممکنه نشه، بله اون نشد میرم دادگاه ببینم. یعنی این راه نهایی که نیست، الان نشد میرن دادگاه میگم دادگاه بالاخره تعیین، قاضی میرم میشه قاضی، قاضی تعیین کرد. خب ولی این نشون میده که شریعت مقدس قرآن کریم عنایت داشته که تا میشه این زود نرن پیش قاضی، چون اونجا یه دیگه کار نهاییه، تا میخوان یک کشش بده قصه را که اینا همچنان حالا شاید با هم خوب بشن، اینا مثلا یه بار اینا بیان ببینیم مشکلشون چیه، یک ریش سفیدی بکنن، اگه دیدن نشد وقت برن قضا مسئله قضا. خب بعد از شیخ طوسی و عبارتی که خیلی خیلی عرض کنم تکرار شده در عبارت بعدی ها هم، ستون فقه شیعی محقق حلی در شرایع گفته عبارتی در تایید حکم قاضی تحکیم آورده که مشهور فقها بعد از او شبیه همین عبارت رو یا عین این عبارت رو آوردن. الاولا یشترط فی ثبوت الولایه اذن الامام، برای ثبوت ولایت اذن امام لازمه، اگه کسی میخواد ولایت بر قضاوت یا ولایت بر هر امری داشته باشه باید امام از امام اذن بگیره، یا از امام اذن بگیره او من فوق بزا الیه الامام، یا کسی که امام این اجازه رو بهش داده. ولو تقضا اهل البلد قاضیان لم تثبت ولایته. میگه اگر به قضاوت بگمارند اهل بلد یک قاضی را، این ولایت این قاضی ثابت نمیشود. چرا نمیشود؟ چون ولایت قضایی نیازمند اذن امام یا اذن عرض کنم حضور شما منصوب امام رو داره. نه حال این بحث قاضی منصوب، حالا میاد تو قاضی تحکیم. نه هم لو ترازا خصمان به واحد من الرعیه و ترافع آئله، میگه اگه رضایت بدن و پشن برن پیشش و حکم و بینه همون بوده هم حکم کنه لده مفهوم ها الحکم، که این دیگه قاضی تحکیمه و اینا لازم هستش که به اون حکم ملتزم باشن. ولی روش دارد رضا هما بعد الحکم، دیگه شرط نیست که رضایت داشته باشن، رضایت هم نداشته باشن باید ملتزم باشن. و اشترت و فیه ما اشترت و فلغاز المنصوب عن الامام، ایشون هم احتیاطاً گفته همون چیزایی که قاضی منصوب داره باید این آقا هم داشته باشه، همجوری پیش هر کسی نباید بریدی. به قول آقا فرمودن که باید دین داشته باشه، عقل داشته باشه، اجتهاد، اگه گفتیم اونجا گفتیم اجتهاد، اینجا میگیم باید اجتهاد داشته باشه، هرچی اونجا گفتیم اینجا مگه گفتیم اونجا مرد باید باشه، اینجا باید مرد باشه، هرچی اونجا گفتیم اینجا تکرار. و یعم الجواز کل الاحکام. حالا یه بحث دیگه هم هست که حالا بعدا میرسیم بهش، اینه که آیا قاضی تحکیم همه احکام رو میتونه ورود کنه یا نه، جایی که دعوای دو نفره هست میتونه ورود کنه. حالا اینا رو بعدا اشاره میکنم. ایشون داره میگه همه جا میتونه ورود کنه، بعضی حالا میگن نه، بعضی چیزا علامه هندی خود بعضی رو میتونه بعضی نه. این عبارت دیگه تو علامه و فاضل هندی و سید جواد عاملی دیگه وقتتون رو نخواستم بگیرم، تقریبا همین لو ترازای و خصمان به واحد من الرئیه و ترافع و الافع حکمه لازمه الحکم لازمه هم الحکم، این عبارت در از همون قرن هفتم که شروع میشه تا قرن سیزدهم ادامه داره در فرماشات هست. اولین کسی هم که تعبیر به قضای تحکیم کرده و قاضی تحکیم رو به کار بوده شهید اوله. ایشون میاد اول بحثش میگه ثم القضا قسمان، دیگه قضاوت دو جور هست، احد و ما قضا و تعمیم. تعمیم یعنی مال همه مجتهدینه، و ثانی قضا و تحکیم که این مال همه مجتهدین نیست، مال اون مجتهدیست که اون دو نفر رضا بدن که این آقا رفت اختلاف، رضا اونو گفتن قاضی تعمیم، اینو گفتن قاضی تحکیم. حالا میرسیم، این یه بحث بعدیه. بعضی ها گفتن که این حکم نمیشه تو همه احکام حکم بشه، مثلا امور خیلی مهم، قصاص، دیات خیلی مهم، اینا رو نمیشه رفت بشه حکم، باید رفت بشه قاضی. قصاص میخوای بکنی نمیشه بگیم آقا این بچه تو بچه منو کش، بریم ببینیم اینو قصاص بکنیم یا نکنیم، بریم پیش حکم، نه نمیشه. بعضی گفتن باید بری پیش قاضی هست، اینجا نمیشه. حالا فرض کنید که شما یه ماشینی رو از کسی اجاره گرفتی، اون موقع مثلا یه چهارپای اجاره میگرفتن، حالا گفته 3 روز، گفته 4 روز، گفته آقا من گفتم 20 تومن، نه میگه گفته آره گفته 20 تومن ولی قرار نبود برق بیاد پای اینو بشه، بحث اینجوری میگه آقا بریم مال سر این قصه، پنچر شدیم نشدیم، پول پنچری رو کی بده، اینو بریم اینجا بحث بکن. ماشین اجاره کرده میگه پول پنچری قرار به من ربطی نداره، میگه قانه چه خودت پنچر که، اون میگه نه ماشین توه، تو باید درستش کن. یا الان مثلا اجاره ها مستاجر و موجر خیلی اختلاف هم میکنه، هم میگه نه حکم ازش کنه.
جمله اول علامه هندی با اجازه
میگه
که
با حقیق هندی،
حقیق هندی نمیخونه، میگه که در کنی جزت ازن امام شرطه،
و قاضی تحکیم هم اینجور بدایت
داره ولی
نظام نداره، نداره دیگه. لذا نعم گفته استدراک کرده، نعم استدراک از حکم کلیه، یه ما گفتیم اذن امام، اما نعم که نه، یه جایی لازم است اذن استدراکه و استثناء از اون قاعده کلیه. خب نه اینجا معمولا شرایع اصلا کتاب استدلالی نیست، کتاب تبیین حکم دیگه، مثل رساله میمونه شرح. بعدی ها که شرح بر شرح کردن وقت استدلال. خوبی شرح منقح بودن بیان و مفصل بودن احکام توش، که هیچ کتابی به پاش نمیرسه، هیچ کتابی به پای شرح در این دو نکته نمیرسه. خیلی خوب، خیلی روان و ساده است، میخونیم میفهمیم، به خلاف شرح لومه که پیچیدگی داره، اختلاف داره، احتیاج به استاد داره توضیح بده. یکی همین که تفصیلات رو خوب بیان کرد، به خلاف لمعه و شرح لمعه که این تفصیلات کمتر توش هست. ولی خب اشکالش اینه که استدلالی نیست مطلقا، هیچ استدلالی نیست، یعنی نادر توش استدلال توش نیست. استدلالات رو جای دیگه باید دنبال کنیم، در کلامات شاگردیشون علامه یا در کتابای دیگه خودش. خب دروس رو عرض میکنم. از ثانی قضا و تحکیم و هو سائقون جایز است، سائق است یعنی جایز است، و این کان فی البلد قاضی، هرچند در بلد قاضی دیگری هم باشد، و یلزم الخصمین المترازیین بهی حکمه، یه حکم این آقای قاضی هم برای دو طرف الزام آوره، حتی فی العقوبه، حتی در جایی که قصاص و حد و اینا باشه. و هل یشترط رضا هما بعد الحکم الاقرب لا، آیا شرط شده رضایت اون دوتا بعد الحکم؟ اقرب نیست که بگیم نه شرط نشده دیگه، شرط نیست که بعد از حکم رضایت داشته باشه. ولا ینقض حکمه فیما لا ینقض فیه حکم غیرهی، هر جا که در قاضی منصوب گفتیم حکمش من نقض نمیشه، اینجا میگیم حکمش نقض نمیشه. و اشترط استجماع و شرایط، هر شرایطی که در قاضی منصوب گفتیم در اینجا قائل هستیم. ولو رجع احد و ما هم تحکیمهی قبل حکمهی، هرچند که یکی از این دوتا بعد از ولو رجع احدهما عن تحکیمه قبل حکمه و ان کان فی اصلاحه لم ينفذ حکمه، میگه اگه گفتن آقا بریم قاضی تحکیم رو بریم، داشتن میرفتن تا رسیدن در خونه قاضی تحکیم، یکی میگه آقا ولش من پشیمون شدم، این آقا من یادم افتاد که یکی دو تا از این حکمای خراب کردم، من ولش کن من قبول ندارم، میتونم برگردم یارو میتونم برگردم، تا وقتی او آقا پیشش نرفتن و اون آقا حکم نکرده میتونم چیز کنم. حتی اگه رفتن گفت والا من برم قیافاشو ببینم، اینم قیافاش خوشم میاد، اگه من اومد نشست یه خود صحبت کنم آه نه من خیلی به این رضا هم خوشی بریم در رأیش برگشت، میگه خب اونجا دیگه حکمش اگه به شرطی قبل حکم باشه، ولی وقتی حکم شد دیگه نمیتونه برگرد. ولا یتعدا حکمه حکمه المترازیه الا یضرب الدیع علی عاقلت المدعا علی ولا یستثنی. خب اینم حالا استثناءات اینا باشه. بعد اولین کسی که در قاضی تحکیم تردید کرده خود شهید هست که فرموده در شهید ثانی هست که در مسالک فرمودن که و الان در بله شهید اول نه درست بود شهید اول در روزه میشه شهید ثانی دیگه، بعلم ان قاضی تحکیم لا یتصبر فی حال الغیبت مطلقا لانه امکان مشتهدا نفذت حکمه به غیر تحکیم و الا لم ینفذ حکمه مطلقا اجماعا و انما یتحقق مع جمع ایل شرایط حال حضوره علیه السلام و عدم نسبه ای کما بیان الله. حالا اینو بعد نگاه کنم ببینم تو لمعه است یا توی روزه است. حالا من آدرس روزه جلد 3 صفحه 70 دادم که میشه شهید ثانی. حالا ببینید تو متنش چی بوده، حالا من یادم نیست متن شهر ببینید چی بوده، که حالا اگر توی متن باشه میشه شهید اول، اگر توی شهر باشه میشه شهید ثانی. الان من تفکیک نکردم بین شهر و من. میگه قاضی تحکیم در حال غیبت متصور نیست، یعنی حتما باید در حال حضور امام باشه، در حال غیبت نمیشه رجوع کرد به قاضی. لعنهو چرا نمیشه؟ آقای شهید ثانی این در روزه اومده، آقای شهید ثانی چرا نمیشه؟ میگه لعنه او امکان مجتهدن، میگه به خاطر که خب هم سوال میکنیم میگیم خب در زمان غیبت این آقا که رفتید پیشش مجتهد هست یا نیست؟ سوال این آقا مجتهد هست یا نیست؟
نیست.
اگه نباشه که نمیشه رفت پیشش، گفتیم همه شرایط باید داشته باشه. بره میگیم میگه قال اگه مجتهده قاضی منصوبه، مگه در معقول معرب نهنزله نگفتش که از کنم حضور شما علما را علمای مجتهد را نصب کردیم برای لازم بگه آقا منصوب، اگه مجتهد نیست نمیشه بهش مراجعه کنیم. بنابراین در حال غیبت که ما دیگه معقول معرب نهنزله را داریم، روایت ابی خدیجه را داریم، مجتهد ها همه منصوب هم. غیر مجتهد هم نمیشه بهش مراجعه. بنابراین قاضی تحکیم قابلیت این مصداق در عصر غیبت نداره.
مثلا
نصف
کلی نیست،
نیازو
قبول نداره
که نه تو قبول بکنی که همین که اومدی درس خوندی دیگه قبول کردی مجتهد باشی، وقتی مجتهد شدی حکم برات بار میشه دیگه. امام منصوب کرده مجتهدین را، زین کرده به تاج نصف. جان شهید ثانی، آره شهید ثانی، یعنی متن شهید اول چنین چیزی نداره. خیلی پس این عبارت درست نوشتیم، همین روزه جلد 3 صفحه 70 شهید ثانی. خب در مسالک هم چون اولین باری که من دیدم تو مسالک دیدم، بعد نگاه کردم دیدم توی شهر لومن هست، روزه همون شهر لومن هست. خب ما میگیم که آقا درسته که امام نصب همه مجتهدین رو کرده به نحو عام، ولی این نصب در زمان غیبت به معنی این نیست که همه مشتریدین در منصب قضاوت بشینن. که بله حضرت اجازه دادن به مشتریدین که اول ما بگیم که اصلا اجتهاد شرط نمیدونست. آره این اول خلاص، ما که خلاص نیست، ما اصلا اجتهاد گفتیم آقا این طلبه ها همه میتونن باشن. ثانیا قضاوت از شؤون ولایت، نصب نسل حضرت در ذیل ولایت انجام شده. یعنی ائمه علیه السلام نگفتن مجتهد قاضی باشه، گفتن مجتهد از طرف ما ولایت داره و یکی از چیزایی که ولایت داره قضاوت. بنابراین ما اول باید ولی فقیه رو بنشونی، بعد ولی فقیه بیاد بگه که آقا کی قاضی باشه کی قاضی نباشه. و حیث این که ولی فقیه نمیتونه همه ولی فقیه باشن که، ولایتی که حضرت به همه نداده. بله گفته مجتهدین میتونن، اما اینکه حالا این ولی فقیه این آقای این آقای این آقا، باید ببینیم کدومشون ریاست عامه میرسن. در قبل از انقلاب هم یکی از مجتهدین بودن که ولایت عامه داشتن، بعد به همه اجازه میدادن، همه بقیه شاگرد اون آقا یکی بودن. اگه شیخ طوسی بوده 100 تا مجتهد دیگه هم بودن، ولایت مال شیخ طوسی بوده. حالا اون در حد مثلا ولایت بر حوزه های علمیه بوده به معنای مرجعیت بوده، شما بگی بله مرجع یه نفر بوده در قدیم، بعد از انقلاب شدن چند نفر، ولی قبل از انقلاب مرجع یه نفر بوده. حالا اختلاف بوده که این آقای یا اون آقای، سه تا چهار تا مرجع داشتیم ولی یه نفر مرجع بوده. حالا اختلاف داشتن این آقا، بعضی گفتن این آقا بهتره، بعضی گفتن اون آقا عالمش، در مصداقش اختلاف باشه، ولی یه نفر تنق از آن داشتن که یه نفر بیشتر نباید باشه. حالا بعد از انقلاب گفتن نه، دو تا سه تا میشه. منتها حالا اینکه بعد از انقلاب گفتن میشه دلیل داره، اصلا جای خودش دارن که حالا اشکال داشته باشه میرس. بنابراین اون نسب عام مجتهدین به معنی نیست که آقا اگه ما الان 100 تا مجتهد داریم یعنی 100 تا قاضی داریم، نه، اون قاضی باید من قبل ولایت فقیه نسب بشه. بعد هم عرض کنم حضور شما که حالا اون چیزی که مهمه، نه من اشکالم اینه، ببینید من میگم که اصلا نمیشه قضاوت، یه منصب هست ولی این نسب حضرت امام نسب عام بودن، ما نیازمند قاضی خاص نیم. این خاص شدن قاضی بالاخره احتیاج به یک مقبولیت عمومی داره. یعنی ببینید همه واسطه مشتهده ولی همه میخوان قضاوت کنم، میگم چرا آقا اون آقا اون آقا نمیده. یه جورایی باید مقبولیت از ناحیه عامه هم یا از طرف متنفرزین یا از طرف مؤمنین عدول یا از طرف حاکم، بالاخره یک کسی باید بیاد این آقا رو بین اونا تعیین کنه، وگرنه مردم هر دفعه میشه هر کسی. نه ایشون میخواد بگه تحکیم در زمان غیبت ممکن نیست، فقط در حسی حضوره. ما اسمش رو بزنیم تعمیم؟ نه، ببینید دو تا بحثه. این قاضی تعمیم در عصر غیبت چگونه تعیین می شود؟ یه وقت شما میگه آقا همه تعیین خدایی شدن، نمیخواد کسی تعیین کنه، ما اینو قبول نداریم، این باعث هرج و مرج میشه، این باعث اختلاف نظر میشه، اختلاف دعاوی میشه، اختلاف. یه نفر باید قاضی باشه، دو نفر تعیین باید به یه سبکی در بین اوغلا از بین اینا تعیین بشه. حالا این چه جوریه؟ سر جای خودش. الان مشکلشون این حرفا نیست، حالا این سر جای خودش بس میکنه اون تعیین نفر خاص رو. مشکلشون اینه، میگه در عصر غیبت قاضی تحکیم معنا نداره. ما اینو نمیفهمم چه فرقی بین عصر غیبت و عصر حضور. خود عصر حضور هم حضرت ارجاع به مؤمنین دادن، گفتن برید بین خودتون یه عده‌ای رو بذارید، هم ارجاع به قاضی تحکیم رو تایید کرد در عصر حضور. این چه فرقی کرده که ایشون میگه در عصر غیبت نمیشه؟ میگه این آقا یا مجتهد هست یا نیست، اگه هست از خدا دادی شده. خب اون موقع عصر حضور هم همین بوده، عصر حضور مگه غیر از این بوده؟ این آقا یا مجتهد هست، همین و همین حرف در عصر حضور هم میگه. این آقا مجتهد هست یا نیست؟ حالا من توی شهری هم دستی به امام ندارم ولی عصر حضور، این آقا مجتهد هست. اگه مجتهد هست خب میگه یا آقا تحکیم مثلا فرق میکنه، مثلا تحکیم اینه که این آقا رو ما جعل بکنیم به عنوان. حالا این حلش رو ان شاء الله جلسه آینده من براتون حل میکنم، وقت ما شد. السلام علیکم و رحمت الله.